بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتا مبعث پیامبر مکرم اسلام و خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. همطور که میدونید فردا روز بعثت هستش. در میان روزهایی که به طور طبیعی در تقویم های سالیانه تعطیل اعلام شده، بعضیاش خیلی روشن متعلق به روزهای میلاد یا شهادت یا مثلا رحلت بزرگان دینی است، ولی بعضیاش جنبه شخصی نداره، جنبه عمدتا موضوعی داره، مثل فطر یا قربان یا بعثت، که ما چون فارسی زبان هستیم کمتر به عمق معنای این واژه ها واقف هستیم. فطر یعنی شکافتن، مثل قنچه‌ای که میشکافه باز میشه یا دانه‌ای که شکفته میشه از دل خاک در میاد، مثل اینکه با یک ماه روزداری انسان ها شکفته میشن، شکوفان میشن، فلوریش میشن. مثلا بعضی ها مثل قربان، از ریشه قرب میاد به معنای نزدیکی به خدا، یعنی با اعمال حج، با اون آداب توحیدی، کسانی که به اون مناسک نزدیک شدند خودشونو به خدا، به تقرب خدا نزدیک میکنند. یکم بعثت هستش. بعثت هم ما چون زبانمون فارسیه درست نمیدونیم بعثت یعنی چی، ترجمه میکنن برانگیختگی. برانگیختگی یعنی چی؟ حالا به هر حال اگر مفهومش هم روشن باشه، برانگیخته شدن یک انسانی در 1400 سال پیش چه ارتباطی با امروز ما داره؟ ما چه مشارکتی در این امر میتونیم داشته باشیم؟ حالا در عید فطر بالاخره تمام امت روزه گرفتن، همه مشارکت داشتن، یک ماه با نخوردن و نیاشامیدن یا آمادگی های پیدا کردن. یا در عید قربان بالاخره 2-3 میلیونی به حج مشرف شدند، به هر حال یک کار اجتماعیه. هم روز عید فطر رو احساس میکنن که متعلق به خودشونه، هم عید قربان رو. ولی عید مبعث چنین احساسی کمتر تو جامعه پدید میاره. عمدتا تصورشون یه اتفاقی است که در 14 قرن پیش افتاده. ولی بعثت در واقع به معنای یک نوع برانگیختگی است. عربا از این کلمه اون چیزی رو مراد میکنن که ما از جنبش ملی، انقلاب، زیر و رو شدن. یادتون هست که در عراق و سوریه با هم اینا متحد شدن، حزب بعث رو تأسیس کردن. حزب بعث منظورشون از بعث چی بود؟ منظور بعثت پیامبر که نبود، یعنی یه حزبی که جامعه رو برانگیزیم، جامعه بالا بیاد، رشد بکنه، تحول ایجاد بکنه، یه رستاخیزی، یه جنبشی در ملت پدید بیاد. پس اگر در سال یک روز رو به نام بعثت بزرگداشتش رو برپا میکنیم، در واقع بزرگداشت یک ارزشی است، یه فنومن، یه پدیده است که جامعه رو میتونه متحول بکنه، زیر رو بکنه. درسته در یک نمونه ای از انسانها این اتفاق در 14 قرن پیش افتاده یا در زمانهای گذشته، ولی همواره مسئله بعثت برای هر کسی به نسبت تلاش و تکاپوی خودش قابل تکراره. یعنی در واقع جشن یه پدیده است، جشن نیست که هر کسی به خودش تلقین میکنه، خودش هم تلاش میکنه که به این آمادگی برسه. معنای کلمه بعث در قرآن یه نوع خوابی است که بیدار شدن از خوابی است که آدم برای یه کاری حرکت میکنه، حالا هر نوع خواب، هر نوع بیداری، هر نوع کار، انواع مختلف. این واژه در زمینه‌های مختلف به کار رفته. ساده ترینش همین خواب شبانه روزی ماست. صبح که از خواب بیدار میشیم، قرآن میگه شما مبعوث میشین. خواب نیمروز حتی، این کلمه بعثت رو درباره بیداری از خواب شب و روز هم قرآن به کار برده. بیدار میشیم برای چه کاری؟ بریم دنبال کار و زندگیمون دیگه، کسب و کارمون، هر کاری که داریم. یا خوابهای طولانی تر از این رو، خواب 309 ساله اصحاب کهف رو هم بعثت تلقی کرده. میگه کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، ما این چنین اینا رو مبعوثشون کردیم. یا عزیر رو 100 سال به خواب رفته. پس هم خواب شبانه روزی ما که به بیداری میکشه یه بعثت، هم خوابهای طولانی و هم خواب مرگ. روز قیامت هم میگن روز بعث دیگه، نیست؟ پس بعثت درباره یه خواب ابدی هم باز به کار میره، چه خواب یک روز، چه 300 سال، چه خواب ابدی. اینا همه خوابهای جسمیه. خوابهای روحی هم داریم و بیداریهای روحی. یه جامعه‌ای که خفته است، خاموشه، مرده، وقتی یه انسانی در این جامعه خفته بیدار میشه، به یک آگاهیای میرسه، اونم میگن بعثت دیگه، بعثت پیامبران. این دیگه خواب معمولی جسمی نیست، خواب روحی و روانیه. یا خواب عادی که همه ای ما میکنیم، میگه اگه نیمه شب بلند بشین، لحظاتی رو با خدای خودتون راز و نیاز بکنید، چه بسا مبعوث بشید. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، ممکنه به یه مقام قابل ستایشی مبعوث بشی. پس تنها پیامبران هم نیستن، آدمای عادی هم به نسبت خودشون اگر این ارتباط ها رو با خدا تقویت کنن، به یه نسبتی اون استعدادهای بالقوهشون تبدیل به فعل میشه، رشد میکنه، مثل همه استعدادهایی که دیگه داریم. نقاشی کسی استعدادشو داره، اگه تمرین بکنه، خوب کار بکنه، این استعداد مبعوث میشه. پس میبینیم که حالتهای مختلف از خواب و بیداری و کاری که بعد از اون باید انجام بشه در قرآن این کلمه رو در مورد اینها به کار برده، نه تنها در مورد انسان، بلکه در مورد چیزهای دیگهی که خوابن و بیدار میشن. عوامل بیماری ها مثل فرض کنید میکروب سل، خب مدتی در کمونه، ممکنه چندین سال، 10 سال، بیشتر کمتر در وجود آدم باشه، ولی وقتی که بیدار میشه این بعثتشه، ناگهان تمام ریه رو میگیره دیگه. خیلی بیماری ها، ایدز هم همینطوره دیگه، مدت هاست که در کمونه، در اختفاست، نمیفهم آدم در وجودش هست. میکروب سرماخوردگی ممکنه اگه یه کسی تو این جمع سرماخورده باشه، در ریه همه ما، در دستگاه های تنفسیمون هست، ولی اگه ضعیف بشیم، کمخوابی یا مشکلات دیگه ای داشته باشیم، این برانگیخته میشه. وجود داره ولی چون بدن قویه امکان نداره که ظهور و بروز بکنه. همه اینها رو قرآن میگه بعثت. مثلا در یه جا میگه که پیامبر به مردم بگو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، بگو که ممکنه عذابی بر شما برانگیخته بشه. پس عذابم بعثت داره. عذاب نه به معنای عذابای خاصی که ما، عذاب یعنی ناراحتی، یعنی آسیب اجتماعی، یعنی مشکلات، یعنی کمبود، یعنی گرونی، یعنی خشونت، همه چیزا که هست. عذاب فقدان راحتیه. هر وقت که راحتی نباشه، یه محرومیتی باشه، عنوانش عذابه. میگه در واقع مشکلات و آفات اجتماعی و نابسامانی ها هم برانگیخته شدنیه، بیدار شدنیه، مثل یه میکروبیست که هست، نذارید جون بگیره، جامعه رو ضعیف نکنید که اینا رشد بکنن، بیان بالا. میگه 4 تا عذاب تو جامعه ممکنه به وجود بیاد. من فوقکم، ظاهرش اینه که عذاب بالا از آسمان. تو این تفسیریست از امام صادق، میگن عذاب بالا یعنی عذاب جباران، عذابی که از بالا سرتون حکومت، قدرتمندان، پدر جامعه رو در میارن. او من تحت ارجلکم، یا از پایین. حالا بعضی ها ترجمه ها نوشتن که عذاب پایین یعنی زلزله مثلا، سلزمینیه، ولی تو اون تفسیر امام صادق میگن طبقات پایین، لومپنا در واقع، گروه های فشار، گروه هایی که زیر بار قانون نمیرن، لباس شخصی ها، در واقع آدم هایی که از پایینن، در واقع غیر قابل کنترلن. حالا تو تفسیر امام صادق چه مثل شورش بردگان مثلا. سوم، او یلبسکم شیعن، یا شیعه شیعه میشید، یعنی به جایی که جامعه وحدت داشته باشه، یه پارچه باشه، هر کسی تو یه خط، اینا طرفدار این، اونا طرفدار اون، شیعه یعنی پیروب، شیعه یعنی پیروب های جامعه، وحدتش رو از دست میده. این یه عذابه، عذاب خیلی عجیب غریب نباید تلقی کرد که عذاب سنگ از آسمان میاد. میگه همینه که جامعه گرفتار تفرقه شده، به جون هم میفتن، این خودش عذابه تو جامعه. چهارم، و یوزیق بعضکم بعض بعضن، خشونت هم دیگر اون وقت میچشید. یعنی وقتی که جامعه دچار تفرقه شد، آغاز درگیری هاست. همه اینا میگه عذابه، یعنی همین چیزایی که شاهدش هستیم دیگه، توب و چماخهایی که کشیده میشه، افرادی که میفتن لط و پار میشن، کشته میشن، جامعه یک کینه، دشمنی، نفرت و زد و خورد آغاز میشه تو جامعه. به تعبیر قرآن میگه همه اینا عذابه، یه کاری نکنید مبعوث بشه. پس این عذاب رو ما به وجود میاریم، عذابی بیرون از وجود ما نیستش. یعنی در واقع تو هر جامعه‌ای یه عواملی وجود داره که اگر مردم مراقبت نکنند، جامعه دچار یه دیکتاتوری از بالا میشه، یا یه لجام گسیختگی از پایین، گروه هایی که غیر قانون، نامشخص، پوشیده، پنهان عمل میکنن و هیچ کسی هم نمیفهمه کی زد، کی کشت، کیه، یقه کی رو بگیر آدم، یا اینکه جامعه دچار تفرقه میشه، یا اینکه خشونت و خشم و خون و خرابی پدید میاد تو جامعه. این هشداریست که تو سوره انعام به همه مسلمان ها داده که مواظب باشین که چنین آفاتی، چنین آسیب های اجتماعی دامنتون رو نگیره. در حال اتفاقی که در ایران افتاده، در واقع این جنبش سبز یک درون مایه ای از بعثت داره، از مفهوم بعثت، که بیدار شدن از یک خواب گران و به سوی یک آرمان و هدفی حرکت کردن. اصولا سبز نمادیش از سبز شدن دیگه. یه دانه‌ای که در دل خاک هست، یه استعداد بالقوه‌ای داره برای سبز شدن. این اگر تلاش بکنه از یک شکاف و رخنه‌ای که در دل خاکه خودش رو بکشه بیرون، به شوق خورشید، به شوق نور و گرما، این در واقع اون استعداد بالقوه خودش رو که در درون ذرات دانه نهفته است، که میتونه این رو تبدیل به یه درخت تنومندی بکنه، میاره بیرون. یعنی فقط استعداده، ولی زیر خروارها خاک تاریک، نمناک، رو فشاره، یه راهی پیدا کنه به سوی نور و آزادی خورشید، میاد بیرون. در واقع پس در مفهوم سبز شدن، در این نماد سبز، یک نوع رستاخیز، یک نوع آزادی و سر به سوی افلاک کشیدن وجود داره. پس انتخاب اصولا این واژه برای این جنبش یه ربط خیلی مستقیمی به بعثت و روز بعثت پیدا میکنه، که در تقارن این روز خواستم برگردم به برحال مصادیق عملیش که در جامعه خودمون هست، که ببینیم چه کار باید کرد. این مشکلاتی که عرض کردم قرآن بیان میکنه یا دیکتاتوری از بالا یا از پایین یا تفرقه تو جامعه یا خشونت و به جون هم افتادن، ریشش در واقع عدم بعثته و بعثت هم مربوط به مردمه. مردم باید برانگیخته بشن، هر وقت یه فشاری باشه، هر وقت بخوان خفه کنن مردم رو، در پایین نگه دارن، جامعه استعداداش از بین میره، ضایع میشه. پس بعثت در واقع رها شدن از یک فشارهاییست، از یک تنگیهاییست، از یک خفقانیست برای تنفس آزاد در یک فضای باز. خب این بر اساس عقلانیته، بر اساس اندیشه است. یه برش هست تقلید، تبعیت بیچون و چراست از یک فکر و یک اندیشه، در واقع محدود شدن، بسته شدن، در تنگی قرار گرفتن همه جامعه، خلاصه میشه توی یه نقطه، توی یه نفر. حالت بعد باز شدن و مبعوث شدن، پراکنده شدن، استعدادا همه در معرض شکوفایی قرار گرفتنه. پس در واقع بعثت یک مرزیست بین مسائل فردی یا حکومت فردی، حکومت‌های مطلقه، با حکومت‌هایی که به مردم، به حضور و مشارکت همه مردم ارتباط پیدا می‌کنه. البته مسئله دموکراسی و حاکمیت ملی، حاکمیت ملت، یک امر تازه‌ای است. هیچ وقت در دنیا دموکراسی به اون معنا وجود نداشته. حتی در یونان باستان که مهد دموکراسی و مردم سالاری تلقی میشه، از 400 هزار نفر جمعیت مردم آتن فقط 40 نفر حق رأی داشتند، فقط حکما، فقط به هر حال اشراف. نه زنا حق رأی داشتند، نه کارگران، نه دهقانا، نه طبقاتی که درآمد محدود داشتند. برای اولین بار سال 1867 در انگلستان کارگرها حق رأی پیدا میکنن، یعنی 148 سال پیش. دهقانا 30 سال بعد حق رأی پیدا میکنن. زنان در اوایل قرن 20 نهضت سافریجتاک در انگلستان شروع میشه، حدود فکر کنم 1918 به زنان بالاتر از 30 سال اجازه رأی میدن. در 15 سال بعدش در فرانسه با یه فاصله زمانی بعد با آلمان تازه زنها حق رأی پیدا میکنه. یعنی قرن 20 تازه زنها حق رأی پیدا میکنه. با فاصله بیشتری امریکا، شاید 50-60 سال بیشتر نباشه که زنان تو امریکا حق رأی دارن. 60-70 سال، نمیدونم، یه جای خونده بودم دقیقا یادم نیست. بنابراین اینی که مردم با رأی اکثریت خواسته خودشون رو به جامعه تحمیل بکنن، یعنی حکومت اکثریت، یه امر کاملا جدید تو دنیا. در تمام طول تاریخ اروپا کلیسا به اتفاق شاهان زر و زور و تزویر حکومت میکردن. شاه هم از خودش در واقع ادعا این بوده که از جانب خدا مأمور دیگه، کلیسا به او میداده. در کشور خود ما 2500 سال نظام فردی شاهنشاهی داشتیم، موروثی بوده دیگه. در تمام نقش برجسته های تخت جمشید، فارس، این برام ببینین، این اهورامزداست که داره اون حلقه مشروعیت رو به شاه میده، یعنی یه پیوندی با خدا برقرار کردن. اتفاقا دیروز تو تلویزیون یه مصاحبه رو نشون میداد باربارا والترز از شاه میکرد که شما به چه دلیل شما فقط میتونین شاه باشین؟ گفت برای اینکه منو خدا انتخاب کرده، من شخص ویژه‌ای هستم، خدا منو انتخاب کرده. خب همیشه چنین چیزی ادعا میشه به اشکال مختلف، حالا یا ولایت مطلقه است، همون اختیاراتی که خدا و پیامبر و امام‌ها دارن منتقل شده به فقها، یا به صورت دیگه. بنابراین دموکراسی یه امر تازه است در جوامع ما. خب خیلی طبیعیه که چون تازه است درک و فهمش هم برای همه مقدور نباشه. خیلی طبیعیه که در جوامعی که عقب افتادن همچنان یه عده‌ای همون گونه فکر بکنن که قرنهاست بشر فکر میکرده، یعنی عقبن از جامعه، 50 سال 100 سال همچنان عقبن. الزاماً نمیشه گفت که حتما قدرت طلبی تمامیت خواهی خودخواهی هاست که جلوه کرده، در این حالی که اینم هست، ولی مهمتر از این ریشه های عقیدتی اندیشه است و افکاری که چنین چیزهایی رو به اونا القا میکنه. واقعا باور دارن که از جانب خدا مأمور هستن، باور دارن که اونها تفاوتی دارن با بقیه، بقیه همه بر گمراهی میرن، همه جهنمی هن، همه عذاب میشن، کلید بهشت، کلید نجات دست اوناست. ریشه اصلی معضلاتی که ما امروز داریم در واقع از دو طرز نگاه به جهان ناشی میشه، دو جور نگاه به نقش انسان، رأی انسان. وقتی که شما اعتقاد نداشته باشید به رأی، به حاکمیت اکثریت، به انتخاب مردم، طبیعیه که خیلی راحت میتونین زیرش بزنین، تقلب بکنین، یعنی این کار رو خلاف اخلاق نمیبینید، خلاف شرع نمیبینید، بلکه برعکس، اگر احساس بکنید که جریانات به سمت سوی داره میل میکنه که مخالف اون باورهای شما هست، برای خودتون احساس وظیفه و تکلیف شرعی میکنید که اون رأی رو، اون انتخاب رو به هر نحوی که میشه، حالا علنن اگر مقدوره، اگر نیست مخفیانه با تقلب به هر شکلی عوضش بکنید. من برای اینکه راه دوری نریم و نظر شخصی خودم نبوده باشه، بعضی از نظریات عنوان شده این بزرگان فکری جامعه رو خدمتتون میخونم. از آقای جنتی که خب ایشون رئیس شورای نگهبان، اون کسی که باید نگهبان رأی مردم باشه، قاعدتاً باید معتقد به رأی مردم باشه، این رو یه امری که باید امانت تلقی بشه بدونه. ایشون میگن ولی فقیه نسبت به جان و مال و ناموس مردم اختیار دارد، همان اختیاری که پیغمبر اکرم داشت. فقیه این مقام و ولایت را به منظور حفظ مصلحت امت دارد. حالا باید دید کجا پیامبر ادعای ناموس مردم میکرده، جان مردم میگرفته، مال مردم میگفته مال من مال شما نیست، کجا اصلا یه نمونه ای هست. در جای دیگه میگن آقای جنتی بعد از آل محمد امت حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد، همه ما یتیمی بی پدریم، و سفارش کردند که علما به جای امامان از آنها کفایت کنند، دستون درد نکنید، و هدایت امت را بر عهده بگیرند، مانند قیمی که بعد از پدر متکفل امور ایتام است. یعنی جامعه بچه یتیمن همه، ما خب خیلی داریم لطف میکنیم، به ما توصیه کردن ما میپذیریم که اربابشون بشیم. آقای مصباح یزدی، اعتبار ولایت فقیه به مردم نیست. یه جای دیگه میگه ولایت فقیه مترقی ترین اصل قوانین کشور است. باز در جای دیگه، عناصر مزدور شیطانی را شناسایی کنید، هر کجا آهنگ مخالفت با ولایت فقیه یا ولی فقیه ساز شده آن را خاموش کنید، اگر از روی نادانی است برایش توضیح دهید و شبهش را رفع کنید، اگر از روی غرض ورزیست او را خفه کنید. در جای دیگه، ولایت فقیه در حکومت اسلامی مشروعیت خود را از خدا میگیرد، به مردم ارتباط نداره، ما این حکومت از خدا گرفتیم. باز در جای دیگه، مخالفت با ولی فقیه مخالفت با امامان و در حقیقت شرک به خداست. دو هفته پیش نماز جمعه که یادتونه، اون آقای احمد جنتی، مخالفت با ولی فقیه، مخالفت با امام زمانه، مخالفت با امام زمانه، مخالفت با خداست. کسی که با مخالفت با خدا بکنه کشته میشه دیگه، یعنی کاملا مشروع و قانونی است سرکوب مردم، کشتن مردم. باز آقای مصباح یزدی، اگر تحقق اهداف اسلامی بجز از راه خشونت امکان پذیر نباشد، این کار ضروری است، واجب خشونت. خیلی تعجب نباید کرد، این یه پایه‌های اعتقادی داره این مسئله. آقای خزعلی، این چه حرفی است که میگویند اگر مردم خواستند؟ مردم چه کارند؟ مردم احکام خدا را اجرا میکنند، مردم محترم و عزیزند، اما برای اجرای احکام خدا، نه برای برهم زدن احکام خدا. یعنی تا اونجا مردم ارزش دارن رأیشون که با احکام خدا بخونه. احکام خدا هم دست ماست، ما اونچه که میگیم. در جای دیگه ایشون میگویند اطاعت از شاه با زور و سرنیزه باطل است، اما اطاعت از ولی فقیه واجب است. چه فرق میکنه شخص حالا هر کی میخواد ظلم بکنه؟ به چه دلیل؟ قانون اساسی میگوید قوای ثلاثه زیر نظر ولایت فقیه است. شما وقتی ولایت فقیه را قبول نداشته باشید، 20 میلیون که هیچ، 30 میلیون هم رأی بیاورید، تا این رأی به تایید مقام ولایت نرسد معتبر نیست. همه ملت هم رأی بدن بگن فلان آقا رو نمیخوای، بی خود کردن، اون آقا میخواد. اینا رو به عنوان یه امر دینی آقایون میدونن. در جای دیگه ما در شورای نگهبان مواظب هستیم تا جوانان طعمه جهنم نشوند. تا آقایون نشستن اونجا شورای نگهبان وقتی در مورد مسئله اظهار نظر میکند و میگوید درست است، دیگه تمام شد، آقا تقلب نشده دیگه، چی میگین دیگه؟ و اگر گفت باطل است، دیگر تمام شد. اینا در واقع بالا بالاییشون هستن. آقای مهدوی کنی، ولایت فقیه محور اساسی انقلاب است. میگویید مشروعیت ولایت فقیه از سوی مردم است؟ این حرفا چیست؟ از خودتان درآورده اید؟ ربطی به مردم نداره، خدا تعیین کرده. آقای آیت الله قربیان، مردم خوب میدانند که حکومت مال مردم نیست. کجا میدونیم؟ ما خبر نداریم، بلکه حکومت متعلق به خداست. در انتخابات و رفراندوم ها مردم برای بیعت با ولی فقیه میروند، نه برای تعیین حکم خدا. یعنی اون ایشون رو تعیین کردن آقایون، بعد میریم بگیم بله ما مخلصیم، هر چی شما بفرمایید، برای در واقع تایید ما میریم بیعت. آقای مشکینی، رهبر یا ولی فقیه را خدا منصوب میکند، ولی چون مردم قدرت تشخیص ندارند نمیتوانند او را پیدا کنند، پس ما بهشون میگیم که کیه دیگه. این مطلب مال چند سال پیش فرمانده سپاه آقای رحیم صفوی. ما دنبال این هستیم که ریشه های ضد انقلاب را در هر کجا که هستن بزنیم. بعضی ها را باید گردن بزنیم، بعضی ها را زبانشان را قطع کنیم، حرفم نزنند. یعنی آزادی سخن هم نیست. از اون گروه های اون طرف راست روحانیت آقای صافی، ایشون میگن که اگر گفته شود که اساساً آیات شورا دلالت بر چیزی دارد که از آن به حاکمیت ملی تعبیر میشود، چون این هم بعدی میگه آقا این هم آیات شورا تو قرآنه، پس مردم هن که باید نظر بدن، و بنابراین مردم مختارند هر نوع حکومت و هر کس را بخواهند به رهبری با اکثریت انتخاب نمایند، جواب داده می شود که چنان که بیان کردیم تعیین نوع نظام و رهبر امت مورد مشورت قرار نمی گیرد، چون مسئله ایست که از جانب خدا معین شده است. اما مسئله اکثریت نیست که به نحوی که در زمان ما مطرح است اصولا ملاک و معیار در اصل حکومت و تمام برنامه ها و قوانین رأی اکثریت است، علاوه بر معایب بسیاری که دارد شرعی نیست. حکومت انتخابی به گونه دیگر مفاسد و معایبش کمتر از رژیم های استبدادی و پادشاهی نیست. پس هم استبدادیش بده، هم برحال شورایی و دموکراتیکش. فقط حکومت فقها درسته. این رژیم بر اساس پذیرش اعتبار رأی اکثریت، مبنایش اصالت خود انسان و جدا بودن سیاست از روحانیت و دین از دنیاست. بنابراین دموکراسی با توجه به ماهیت و معایبان اصالت اسلامی ندارد. حالا مفصل توضیح دادن که خستتون نکنه. چنین دیدگاهی است. اما یه سلسله سوالاتی است که به عنوان آموزش در بین این آقایون پخش میشه. اینا که دیگه به هر حال پیرو و مقلد آقایون هستن. اینو تو اینترنت دیدم، چند تا سوالی است که از آقای مصباحی عزیزی شده. سوال: آیا ولایت فقیه مستقیما توسط مردم انتخاب می شود؟ جواب: به دلیل اینکه عقل مردم قاصر از پی بردن به فقیه افقه و اعدل و اعلم و اتقا می باشد، مردم چی میشناسن که کی عالم عادل فقیه؟ ولی یه فقیه به صورت غیر مستقیم و از طریق مجتهدین تایید شده از طرف شورای نگهبان انتخاب می شود، لذا به صورت انتخاب غیر مستقیم مردم می باشد. البته اینا همه ظواهر امر است و الا انتخاب مستقیما توسط خداوند تبارک و تعالی انجام می شود و اوست که دلهای مجتهدین مجلس خبرگان را به سوی ولی فقیه می گرداند. خدا داره می گردونه دیگه، نمیشه سوال کرد آخه کجا ثابت شده. سوال بعدی، آیا ولایت فقیه محدودیت زمانی دارد، مثلا 4 سال 5 سال، یا مادام العمر است؟ جواب، به دلیل اینکه ولی فقیه نایب امام معصوم و منتخب و منصوب از طرف خداوند تبارک تعالی است، نامحدود و مادام العمر است. خیالتون راحت باشه. سوال بعدی، آیا ولی فقیه در مقابل سایرین پاسخگوست؟ جواب خیر، ایشان فقط در مقابل خداوند تبارک و تعالی پاسخگوست و در مقابل سایر افراد غیر پاسخگوست. هر کاری کردن کسی حق نداره بپرسه چرا. سوال بعدی، آیا ولی فقیه برای مردم عادی نقد شده نیست؟ انتقاد کسی میتونه بکنه، حرفی بزنه؟ خیر، همان گونه که عنوان شد، عقل مردم عادی قاصر از ورود به این مسائل است و اساسا مردم عادی حق ورود به سیاست را به این مردان به این معنا ندارند. سوال بعدی، آیا ولی فقیه از طرف سایر فقها نقد شده نیست؟ نه تنها مردم، فقیهان دیگه میتونن به انتقادی بکنن؟ خیر، سایر فقها حق دخالت در حکومت را از حیث اینکه فقیه هستن ندارند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند، لذا موضع سایر فقها و حتی مراجع نیز اطاعت است و ولی فقیه برای فقها مثل سایر مردم غیر قابل نقد است. سوال بعدی، آیا اعضای مجلس خبرگان رهبری یا رئیس آن می توانند از رهبری سوال نمایند؟ جواب، مجلس خبرگان رهبری مجرای تجلی و ظهور مقام عظمای ولایت است، یعنی از این طریق اون تعیین میشه، ولی در ادامه کار هر گونه نظارت به هر صورت باطل است. اینا تازه تو قانون اساسی ما هستش که شورای نگهبان مجمع تشخیص، اینم قبول نداره آقای مصباح. حتی نوشتن نامه به ایشان حرمت شکنی محسوب می شود. نامه هم نباید نوشت، چون همان گونه که گفته شد از ایشان نباید در مورد اعمالشان سوال شود. نمونه این حرمت شکنی نامه اخیر آقای رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری به مقام معظم رهبری بود که شاهد بی پاسخ گذاشتن نامه از طرف مقام ولایت بوده ایم که خود بهترین جواب است. حق ندادن دیگران که بپرسن. سوال بعدی، اختیارات مقام عظمای ولایت محدود است یا نامحدود؟ جواب، مقام عظمای ولایت دارای اختیارات نامحدود است و می توانند در هر زمانی که لازم می بینند حتی واجبات شرعی مثل حج را نیز برای مدت محدود تعطیل کنند. حج هم نرن دیگه. آقای خمینی هم که گفتن نماز و روزه را ولی فقیه می تونه تعطیل کنه، چون ولایت اوجب واجباته، از همه چی مهمتره. برای نگهداری ولایت یعنی حکومت همه احکام میتونه تعطیل باشه به تشخیص مقام ولایت، تا چه رسد به تصمیمات جزئی تر از قبیل عزل و نصب مقامات. خب معلومه دیگه، نخواسته دیگه میشون میتونه تعیین کنه. سوال، آیا اختیارات مقام عظمای ولایت به مکان خاصی مثلا یک کشور خاص محدود میشود؟ جواب خیر، اختیارات مقام عظمای ولایت هیچ قید مکانی ندارد و ایشان ولی امر مسلمین جهان هستند. سوال، آیا قانون اساسی قیدی برای اختیارات مقام ولایت محسوب می شود؟ قانون اساسی هم می تونه محدود بکنه؟ توضیح این که دریافتیم که اختیارات مقام عظمای ولایت در قید مکان و زمان خاص نیست، حال در خصوص قوانین وضع شده از طرف بشر مثل قانون اساسی چطور؟ جواب می دن خیر، آنچه در قانون اساسی در رابطه با اختیارات مقام عظمای ولایت آمده صرفا نمونه و کف اختیارات است، نه سقف آن. همان گونه که از عنوان ولایت مطلقه مشخص است، این ولایت مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی نمی گنجد و الا مطلقه نبود. نه زمان، نه مکان، نه موضوع، نه قانون، هیچ کسی نمیتونه. یعنی دیگه خدا دیگه باید در واقع گفت خدای ماست دیگه. سال آخر فتنه دو تاست. با توجه به دستور و تأکید قرآن کریم مبنی بر مشورت، آیا شورای فقها میتواند گزینه دیگری باشد به جای یه فرد شورا باشند؟ جواب خیر. ولایت در ادامه رسالت و امامت بوده و در هر زمان مجرای فیض و عنایت الهی واحد است، لذا شورای فقها هم باطل است. شورایی هم نیست، یه نفر. آخرین سال، موضع ما در مقابل اوامر ایشان چه باید باشد؟ جواب: چون ایشان نایب امام زمان می باشند، موضع مردم عادی ما در قبال ولایت مطلقه باید اطاعت مطلقه باشد و تفکر و سؤال در مورد عمل کرده ایشان از وساوس شیطان است که باید به خداوند متعال پناهنده شد. خب ملاحظه من بی خود که نیست، اینا یه پایه های اعتقادی داره تو حوزه قوم که بی خود نشستن این حرفا و مدرسه حقانی دارن چیزا رو تدریس میکنن. وقتی کسانی 10 سال 20 سال این حرفا رو خونده باشن، خب این انتظار رو دارن. از اون سخنرانی که آقای خمینی در نجف کردن به طلبه ها که شما خودتون رو نمیشناسین، قدر خودتون رو نمیدونین، خداوند تبارک و تعالی به شما ولایت و اختیار اداره جامعه داده. از همون قبل از انقلاب 1367 هم ایشون ولایت مطلقه فقیه رو در واقع اعلام کردن. این یه دیده، نمیشه فقط گفت که نمیدونم قدرت طلبیه، این پول جمع کرده. نه آقا، این پایه و ریشه اعتقادی داره. باور یک عده این چنینه که یه نفر باید باشه هر چی گفت بمیرین بمیرین، ناموس تمایی گفت بده باید بدی، اصلا شک نکنی، چون او مطلقا بر جان و مال و ناموس تو ولایت داره. این یه باور دیگه که خدا اینا رو قرار داده. این در واقع مذهب این گروهی است از این آقایون. مذهب شیعه رو که حالا سوال کردین، شیعه به هر حال امام‌هایی رو برای خودش قرار داده دیگه که از حضرت علی شروع میشه. حالا چون سوال کردین، ببینیم حضرت علی چی میگن. حضرت علی تو نهج البلاغه همین صحبتی که اتفاقا آقای هاشمی رفسنجانی تو همین نماز جمعه هم بیان کردن که خیلی من تعجب کردم. توجه کردین این چیزو خوندن پیشون گفتن تو کتاب توی روایتی از سید طاووس آمده. آقا چرا سراغ سید طاووس میرین؟ تو نهج البلاغه این میگه پیامبر به من گفت یا ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، لک ولای امتی، ولایت بر این امت شایسته توست، یعنی تو به درد این کار میخوری، خوبه، میتونی، شایسته هستی. فا این ولو که، ولی اگه مردم بهت ولایت دادن، فی آفیتن و رضا، یعنی در آفیت و سلامت، نه اختلاف، نه کشت و کشتار به جون هم بیافتن، یکی بگه دروغگو، یکی بگه نه، مردم همه تو رو قبول کردن و اجمعو علیک بر رضا، اجماع کردند، همه وحدت با رضایت تو رو خواستن، فقم فی امرهم، بلند شو بپذیر. و ان اختلفوا علیک، ولی اگه اختلاف داشتن جامعه، فدعهم و ما هم فی، ول کن، برو کنار. فان الله یجعل لك مخرجا، خدای راه خروجی برات میذاره. خود حضرت علی داره میگه پیغمبر به من گفت تو شایسته این کاری، اگه مردم بخوان، اگه رأی دادن، اگه پذیرفتنت، همه وحدت کردن رو تو، کنار نکش، زیر بار این چیز برو، این زحمت برو، این مسئولیت بپذیر، اگه نه بر کنار باش، چیزی به گردن تو نیست، وظیفه‌ای نداری. در جای دیگه آمدن سراغ حضرت علی که شما چرا قیام نمی‌کنید، چرا شما برای این کار شایسته تر بودین. این تو نهج البلاغه خطبه 37 میگه اترانی اکذب علی رسول الله، میخوان من پیامبر رو تکذیب بکنم، من اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم، او به من این حرفو زده، یعنی من وظیفه‌ای ندارم. فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی و اذا المیثاق فی عنقی لغیری، من به این نتیجه رسیدم که من باید برم اطاعت بکنم، اطاعت من پیشی گرفته از این که بیعت با من بکنن. و ازل میثاق و فی اونقی، این میثاق در گردن منه برای دیگری، یعنی وظیفه منه که برم حالا که مردم به یکی دیگه بیعت کردن برم بپذیرم. اینا تون کتابیست که برمودین شیعه دیگه، این مهمترین کتاب شیعه است دیگه. در جای دیگه میفرماید این نهج البلاغه نامه ششمه فصل پنجم، انما الشورى للمهاجرين والانصار، میگه شورایی که تعیین میکنه رهبری رو با کیاس؟ مهاجرین و انصار، اون دو گروه پایه‌گذاران در واقع اسلامی. فان اجتمعوا على رجل، اگه مهاجرین و انصار روی یه نفر با هم دیگه توافق کردن، اجتمعوا على رجل و سموه اماما، مردم او رو امام نامیدن، کان فیه کان لله رزن، رضایت خدا در همینه. میگه مردم امامی اگه تعیین کردن، امام نه به معنی امام به صلاح فکری دینیه، امام یعنی رهبر سیاسی جامعه، میگه رضایت خدا در اینه که مردم روی یک شخصی وحدت بکنن، همه قبول بکنن و او رو امام بنامند. نمیگه خدا نامیده یا پیغمبر تعیین کرده، این خود حضرت علی میگه. ما میگیم که خدا تعیین کرده، پیامبر قطعی کرده، کسی حق نداره جوری دیگه. خود حضرت علی میگه نه، پیامبر به من اینو گفته. همه رو برمیگردونه به مردم، رضایت خدا میگه در همینه. در جای دیگه میگه در حکم خدا و حکم اسلام واجبه بر مسلمونا که اگه امامشون مرد یا کشته شد هیچ کاری نکنند، همه کارا رو بذارن کنار. چیکار کنند؟ یختارو لانفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و سنه، برن یه امامی انتخاب بکنن، یعنی امام به امام نه پیشوای سیاسی رهبر، که آدم خوبی باشه، عفیف باشه، پاکدامن باشه، آشنا باشه، یعنی مردم انتخاب بکنن. مردم هیچ کاری نکنن، اول کار، مهمترین کار اینه که رهبرشون رو انتخاب بکنن. خود حضرت علی هم وقتی که پذیرفتن خلافت رو میگن لولا حضور الحاضر، اگه شماها نبودید، نخواسته بودید، خطاب به ملت، و قیام الحجت به وجود ناصر، حالا که شما آمدین دیگه بر من حجت تموم شد، وظیفه شد، اگر نبود این ریسمان شطور خلافت رو به پشتش راه میکردن. شما که همتون میدونید که این حکومت برای من از اون آبی که از دماغ بز سرازیر میشه کم اهمیت تره، یعنی من که دنبال قدرت نیستم، من که حرف نمیزنم، با کشتن آدم ها، با سرکوب و خونین و مالین کردنشون بخوام تو قدرت خودم نگه دارم. اگه شما نخواسته بودین و اصرار به من نمی کردین، من که نمی پذیرفتم. در جای دیگه میگن ایها الناس ان ملأ و اذن، های انبوه انسان ها، اونا که آمدن حالا بیعت کنن، امرکم هازا لیس لأحد حق الا من امرتم، این امر حکومت رهبری حق هیچ کسی نیست مگر اینکه شما انتخاب بکنید. مثل اینکه کورن این آقایون، نمیبینن اینا رو، تو نهج البلاغه است. ای مردم انبوه و هوشمند، این امر حکومت شما را هیچ کس حق اختصاص در آن ندارد مگر آن کس را که شما امیر بکنید. در جای دیگه میفرماید که بعد از قتل عثمان با من مردم بیعت کردند، بعد از اینکه سه روز رفتن مشورت کردند، همون کسانی که قبلا با ابوبکر و عمر و عثمان هم بیعت کرده بودند و امامت اونا رو تعیین کرده بودند، ولی با اونها رو مشورت به اصطلاح اون هیئت اولیه نبود. و ان بیعتی کانت به مشورت من العامه، بیعت با من یعنی رأی دادن با من با مشورت تمام مردم بود، توده مردم بود. حالا مردم که آمدن، امروز که خب ما میریم رأی میدیم و چیزی مینویسیم و تا میکنیم و میندازیم تو صندوق، البته بعدن تا نشده میاد بیرون، معلوم نیست کجا در اومده، ولی حضرت علی میگه مردم چگونه با من؟ اون موقع که رأی نبوده، سوادی نداشتن، خود در شهر فرض کنید کوفه که علی بودن، حضرت علی بودن، مطلبی رو بیان میکردن. بیعت یعنی خرید و فروش، بیعت معنای بیعتی که ما میگیم رأی دادن یعنی معامله، یعنی من خدمت میکنم، اطاعت شما رو میخرم. شما اطاعت میکنید از من، من در عوض کالایی که به شما میدم این خدماته. این یه معامله است در واقع، یه بیزنس کار، اطاعت و ارائه خدماته. با برای حضرت علی عمار یاسر اینو تو کتاب ها هست، این سخنو میگفته مردم بیعت میکردن، نبایعکم علی طاعت الله و سنت رسوله، ما مطابق کتاب خدا، اطاعت از خدا و سنت رسول با شما پیمان میبندیم. یعنی اگر علی باید مطابق کتاب خدا و سنت رسول، و ان لم نفلکم فلا طاعت لنا علیکم، اگر بران وفا نکردیم حق اطاعتی بر شما نداریم. یعنی در واقع اینطور نیست که آقایون میگن یه طرف هست هر کاری کرد، به این شرط که ما مطابق حکم خدا عمل بکنیم و سنت رسول با شما بیعت میکنیم، اگه نکردیم هیچ انتظار اطاعت از شما نداریم و بیعتی برگردن شما نیست، تنها قرآن امام ما و امام شماست. یعنی اون چیزی که ملاک قرآنه، نه اون آقایی که رفت اون بالا هر کاری دلش بخواد بکنه. خود حضرت علی به مردمی که بیعت میکردن اینطوری فرموده، آگاه باشید که کلیدهای اموال شما با من است، بیت المال. آگاه باشید که برای من جایز نیست بدون اجازه و نظر شما درهمی از مردم بگیرم یا از بیت المال بردارم. آیا به این کیفیت راضی هستید؟ خود حضرت علی میگه که من حق ندارم یه دیناری بگیرم از شما یا اونطوری که شما راضی نیستین خرج بکنم. حضرت علی نمیگه اگر من برای نهضت‌های انقلابی میلیون ها دلار دادم که هیچ جام ضبط و ضبط نشده، نمایندگان مردمم تو مجلس هیچ جا نمیدونن، هیچ کی هم خبر نداره، هیچ نوع رسیدگی هم در هیچ جا نیست، هیچ وقت هم معلوم نمیشه که چقدر به کجا رفته داده شده. البته آقایون میگن ما که حسن نیت داریم، ما تو درگاه خدا میدیم، اونا مسلمونه. حالا کار خلاف و خطایی که کسی نمیخواد بکنه، امریکا به اسرائیل وقتی کمکی میکنه تو حساب و کتاب هست، مخفیانه زیر زیرکی نمیکنن، اعلام میکنن انقدر میلیارد دادیم. چه اشکالی داره که معلوم بشه که مردم بدونن این پول کجا داره میره؟ انقدر معلوم نباشه 2 میلیارد کجا گم شده، نمیدونم چند میلیارد کجا گم شده، هیچی معلوم نیست. این حضرت علیه که میگه دیناری هم من حق ندارم بدون اجازه. ارزیتم، آیا راضی هستین اینجوری؟ من این تعهدو میکنم. در مصر شخصی به نام قیس بن سعد عباده برای امیرالمومنین بیعت میگرفته، این خطبه رو میخونده، حالا فارسیشو میگم، برخیزید و بر کتاب خدا و سنت پیامبرش بیعت کنید، پس اگر ما در میان شما به کتاب خدا و سنت رسول او عمل نکردیم بیعتی برگردن شما نداریم. این توی معروفترین کتاب شیعه بهار الانوار جلد 8 و همچنین تو تاریخ طبری جلد 3 صفحه 550. میگه چقدر میخوان از این مداره که هیچ حقی ندارن رهبران جامعه، هر جا از کتاب خدا و سنت تجاوز کردن بلافاصله مردم حق دارن بیارنشون پایین. بله، باید ازشون بپرسید. بله، بنده اون نامه که برای آقای خامنه ای نوشتم، اون عهدنامه مالکشتر اینجا از خدمتون میده، شما اینا رو بهتر از من میدونین، این کتاب نقشه برقرار خوندین. علی میگه اینجوری حکومت کنین، کدوم یکی از کارهای شما انطباق داره؟ دونه دونه براشونم خب نامه سرگوش شدست براشون فرسته، میدونن حتما یادشون رفته، نمیدونم، باید ازشون پرسید. به هر حال وقت کمه که من از به هر حال الان میگم خدمتتون، یه چند دقیقه دیگه بیشتر نمونده. من اون نظریات بعضی از آقایون فقها رو خوندم، حالا بهتره که از طرف مقابلش هم بخونیم. همیشه دو تا طرز تفکر بوده از اولش هم، یعنی از حدود 100 سال پیش در نهضت مشروطیت ما توی مراجعمون دو گروه داشتیم. در برابر نهضت مشروطیت کسانی مثل شیخ فضل‌الله نوری، تو ایران تهران بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری گذاشتن، فضل نوری طرفداری میکرده از استبداد قاجار، سفت و سخت در برابر مشروطه طلبان ایستاده بوده، میگفته ما مشروطه میخوام چیکار، ما مشروعه داریم، مشروعه یعنی شریعت، ما قرآن داریم، کتاب قانون ما قرآنه، به ما چه مربوطه که بریم از غرب، آخه این شعارها از غرب اومده بوده، انقلاب کبیر فرانسه، آزادی، برابری، برادری، مساوات، اینا از اونجا اومده بوده، ترجمه شده بوده. نه گفته اینا غرب زدگیه، ما اینا رو میخوام چیکار، ما خودمون داریم. سید فضلان نوری، شیخ کاظم یزدی، یه جناحی همه مرجع بودن، نجف درس خونده بودن. از اون طرفش هم سید کاظم خراسانی، مرجع تقلید بزرگ زمان، که آقای کدیور هم کتابی راجبه اون نوشته. اصلا آدم تعجب میکنه که 70-80-100 سال پیش هم چه آدمایی بودن، الان شاگرد اونام نمیشن اینا که تو حوزه قمه. میدونم چطور چقدر ما عقب رفت کردیم. اول مشروطیت کسانی مثل آیت الله کاظم خراسانی بوده، یا نائینی. نائینی که آقای طالاقانی مثلا یکی از کتابایی او رو توضیح دادن، شرح دادن، کتاب تنزیه المله و تنبیه الامه، یا مثل بهبهانی، مثل سید حسن آشتیانی، متفکرین بزرگی بودن که اینا به قول علامه نائینی میگه اصلا این شعارهایی که شما میگین از غرب آمده، از فرانسه اومده، حاضهی بزاعت اونا ردت الینا، اینا اصلا مال خود ماست، اینا ارزش های ماست، کالاهای ماست که ما خواب بودیم، عقب افتاده شدیم، اینا رو یادمون رفته، دنیای غرب بدونه که خبر از اسلام داشته باشن به این ارزش ها رسیدن، به آزادی، به برابری، مساوات، اینا مال ماست. چی میگین که اینا قانون و مشروطه، یعنی به شرط قانون، اینا اصل قرآنه، اصل. پس ملازم فهمید از اون موقع در درون جامعه روحانیت ما این دو جریان وجود داشته. حالا من اون طرفش رو خوندم، از این برم براتون از اول انقلاب میخونم، الانم که خب خیلی هست این طرف میبینید، از آقای طالاقانی: مردم واقعا باید به حساب بیایند، مردم ما واقعا باید سرنوشت خود را به دست بگیرند، مردم باید بتوانند راهی برای زندگی خود پیدا کنند. این مسئله است که علمای ما 70 و چند سال با آن مواجه هستند. یعنی از اشارت مشروطیت میکنه. این مردم هستند که باید حاکم باشند و لا غیر. عده‌ای گفتن که کمونیستان نفوذ پیدا میکنند. وحشتی وجود ندارد. وحشتی که رژیم سابق از کمونیست داشت الان هم هست. در حالی که کمونیست هیچ چیز نیست، هر چی تو سری بیشتر بخورد، هر چی بیشتر به او فشار بیاید قوی تر میشود، چون اسلحه مظلومیت از هر سلاحی قوی تر است. کمونیسم مولود استبداد سیاسی و اجتماعی و دینی است. در هر کشوری که استبداد و محرومیت بود و چهره دین مسخ شد، کمونیست تشکیل می شود. نمی گفتن نه آزادی اگه باشه اینا میان اونا میان، ما خودمون که خیلی خوبیم، ما از جانب خدا اومدیم، ما بهترین آدم ها هستیم، همه راه ها رو ببندیم، هیچ کی نیاد، خودمونیم. در مجلس ما باید مخالفین هم بیایند، اگر نیایند هم باید دعوتشان کنیم. تمام تلاش ها این بود که اینا نیان، اونا نیان، اینا حق کاندید شدن ندارن، اینا حق رأی ندارن، تمام تلاش ها بود نیاد. آقای طالاقانی میگه اگر هم نیامدن باید بریم خواهش تمنا کنیم بیان. میگه وگرنه ما 4 تا هم لباس که دور هم جمع شدیم، جز اون حرفایی که بردیم چی میتونیم دیگه بزنیم؟ باید دیگران بیان این دعواهای خیابونی این ور اون ور تو مجلس نمایندگانشون بیان با مسالمت با هم دیگه صحبت بکنیم. ما هیچ نباید وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنند، حرفشان را بزنند، بلکه باید از اینها دعوت کنیم، و الا 50 نفر 60 نفر که هم لباس و هم فکر باشیم و در یک جا جمع بشویم، همه یک رأی داریم، چون از آن موازین نمیتوانیم خارج شویم. همان مستضعفین که مستکبرین بر اینها حاکم بودند، راه نجاتشان این است که کار را به دست خودشان بدهیم. دادن کار به دست خودشان که بعد از انقلاب ما این همه داد کشیدیم، ولی دیدیم مثل فریادی است که در بیابان میکشیم، گوش شنوایی نیست. آقا اینهایی که انقلاب کردند، یک کار مختصری، یک کار شوراشان را بدهید به دستشان، و خود آنها که سالها از همه چیز محروم بودند، امورشان را بگردانند. یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت کنند یا نه، یا طغیان و استبداد و استکبار یا شورا. اگر این نشد آن است، اگر مردم در سرنوشت و در مسیر زندگیشان و دخالت در کارهایشان ممنوع شدن معناش این است که یه عده‌ای مثل قیم بالای سر اینها باشند. قیم برای صغار، همین حرفایی که دارن میزنن. میگه میدانم که میگویند اگر کار مردم را به دست مردم بسپاریم پس ما چه کاریم؟ شما هیچ، بروید سراغ کارتان. مردم انقلاب کردند، انقلاب را به مردم بسپارید. حالا در جای دیگه مفصل مطرح کرده، اجام تو بحث شورا داره میگه اصل شورا مهمتر از نتیجه شوراست. میگه کارهای جامعه باید به صورت شورایی انجام بشه، مهم نیست که از تو شورا شکست بیاد، مهم اینه که راه شورا دموکراسی رو مردم یاد بگیرن. همیشه که پیامبر بالا سرشون نیست. میگه قرآنی که میگه اگر زن و شوهر خواستن بچهشون از شیر بگیرند، انتراز من هما و تشاور، حتما باید رو رضایت و مشورت دو طرفه باشه. برای این کار کوچیک پیش با افتاده قرآن میگه شورا شورا، چطور ممکنه برای اداره جامعه به یک نفر بسپره؟ میگه یه نفر اداره بکنه. میگه پیامبر که عقل کل بود، با مردم مشورت میکرد، یه رأی خودش داشت، یه رأی همون عرب ساده بیابانی که آمده بود، رأی میگرفتن رو اکثریت عمل میکرد. به هر حال خواستم از این طرفم نمونه خدمتون بگم، چون فرصت کمه. موارد دیگه ایش که خب حالا علی چگونه خودش رو رأی مردم به قدرت رسید و چگونه وقتی که به قدرت رسید همه رو تشویق کرد، تایید کرد که بیاین انتقاد بکنید، نظر بدید، مشورت بکنید. فلا تکفو ان مقالت به حق ولا مشورت بعد، مبادا دست انتقاد به من بردارید یا شورا نکنید. فاینی لست و فی نفسی به فوق ان افتر، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، مگر اینکه خدا من نگه داره. شاید 15 تا خطبه هستش نحوه انتخابات، به اصطلاح اون روزی که انتخابات شد داره وصف میکنه که چه همه مردم هجوم آوردن، پیر زن و پیر مرد و زن و بچه و همه حضور دارند. میگه اصلا دستشون رو به دیوار پیر مردا گرفته بودن، پیر زنا که میلرزیدن خودشون رو رسوندن. یعنی یک دموکراسی 100% مردمی، بدون اینکه هیچ کسی اظهار به اصطلاح فشاری کرده باشه. میگه بایع عن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین، مردم با من بیعت کردن نه با کراهت نه اجبار، بل طائعین مخیرین، با طوع و رغبت و اختیار مطلق خودشون. حالا صحنه های زیادی است که مفصل تر اینا رو در جای دیگه ای برحال آوردیم که خدمتتون اگر لازم باشه عرض میکنم. برحال همینطور که توضیح دادن، مشکل اصلی یه مسئله ایدئولوژیکه. تمام مسائلی که امروز درگیرش هستیم، یه دی با یه قرائت خاصی که در قرن‌های گذشته بوده همچنان بر این باور هستن، البته چه بسا منافع شخصی و صنفی و گروهی هم بر حال کمک میکنه، شوخی که نیست. کسانی که شغل و کار و تخصص و درآمدی ندارن، اگر چنین کاری رو مسئول نداشته باشن، مردم اون وجوهات رو ندن، چجوری میخوان زندگی بکنه؟ یه طرفش هم اختیار مطلق بر تمام منافع نفتی و صنعتی و معادن و همه چیز مملکت، تمام ثروت مملکت، بدون اینکه کسانی کار بکنن یا پاسخگو باشن به مردم، تماما در اختیارشون هست. طبیعی است که امتحان خیلی سختی است. تا آدم خودشو جای اونها تو موقعیت نداره، نمیتونه بفهمه که یعنی چی. بنابراین وقتی که منفعت آدم در یه طرف باشه، توجیهات دینی هم پشت سرش میاد. خداوند انشاءالله ملت ما را از این گرفتاری ها نجات بده و یه راه رشد و رهایی پیش پای ملت بذاره و به وحدت و همدلی و همزیستی مسالمت آمیز ها رو رهنمون باشه. متشکرم از توجهتون.